أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در أنهاء الرياء بود، رسیدیم به نحو دوم که هم داعی ریایی دارد هم داعی الهی، که خود همین چهار صورت داشت. صورت اول این بود که داعی ریایی استقلالی است، تام است. داعی الهی ناقص است، که شکی نیست در بطلان عبادت علل قاعده، چون قصد قربت در آن نیست. صورت دوم برعکس، داعی الهی استقلالی باشد، داعی ریایی ناقص. به تعبیر فقها طبعا داعی ریایی دارد، که این را هم مشهور مبطل دانستند. البته اختلاف دارند. مرحوم آقای خویی می‌فرماد این مصداق من عمل علی ولی غیری هست. آقای داماد می‌فرماد نه، مصداق من عمل علی ولی غیری نیست، مصداق لم اقبله الا ما کان خالصا هست. خالص نیست، اما سر نمی‌کنه عمل علی الله ولی غیر الله، چون داعیه ریایی ناقص هست. پس سر می کند عمل لله، ولیکن خالص نیست. که به نظر ما این تمام نبود، عرض کردیم، چون داعی ریایی بالفعل هیچ تأثیری ندارد در انجام عمل و وجود او ذم الحجر فی جنب الانسان است، سر نمی کند عمل لله ولی غیر الله، بلکه خالص هست. صورت سوم این بود که دو داعی مستقل، هم داعی الهیش مستقل است، هم داعی ریاییش مستقل است. یعنی هر کدام اگر تنها بود مؤثر بود در انجام فعل، ولی الان چون دو داعی در کنار هم هستند، فعل مسترد می شود به مجموع این دو. و نظام مشهور میگوین مصداق من عمل علی و لغیری هست، و این عبادت باطله. ما عرض کردیم اولا نقض داره این. خود آقای خویی یک فرعی رو مطرح میکنه در صوم، میگه شما فرض کنید روزه براتون واجب نباشه یا نخواهید روزه بگیرید، لو فرض که بین مردم هستید، داعی الهیتون از بین رفت برای روزه گرفتن، آیا جلوی مردم مرتکب مفطرات صوم می شوید؟ از اذان صبح تا غروب آفتاب با این مردم هستید، بخواهید آب بخورید ارزشتان و احترامتان از بین می رود، بخواهید غذا بخورید احترامتان از بین می رود. شما دو داعی دارید بر امساک عن المفطرات، یک داعی الهی که اگر به تنهایی هم بود روزه می گرفتی، دو داعی حفظ احترامتان نزد مردم، که اگر هم داعی الهی نبود باز به خاطر این داعی حفظ احترام بین مردم امساک می کردید از مفطرات. فرض کنید هر مفطری را بخواهید مرتکب بشوید، خلاف کرامت شماست، بین این مردم غذا بخورید آب بخورید، مفطرهای دیگر را هم که نمی توانید مرتکب بشوید، عملا یعنی داعی حفظ احترام خودتان را بین مردم دارید، منشأ می شود اجتناب کنید از مفطرات. ما این مثالی که آقای خویی زدن یک مثال خوبی است. معتقدیم که ولو داعی ریا هست در اینجا، مگر ریا چیست؟ ریا این است که انسان لغتاً، ریا این هست که انسان کاری بکند برای حفظ احترامش بین مردم یا برای احترام بیشتر پیدا کردن بین مردم. ولیکن ظهور روایات اینه که وقتی میگن عمل ریاءً، این است که اگر برای مردم نبود این کار را نمی کرد. عمل لی و لغیری هم در همچو جوی آمده است، میخواهد بگوید ریا نکنید. عرفاً علامت ریا اینه که اگر مردم نبودند ببینید این کار رو میکردید یا نه. اگر مردم در کنار شما نبودند آیا امساک از مفطرات صوم میکردید؟ اگر میکردید پس ریاکار نیستید. ریاکار در نظر عرف کسی است که اگر مردم نبینند اون کار رو با اون کیفیت انجام نمیده. در همون روایت هم بود علامت مرائی این است که یک سلو اذاکان وحده و ینشت و اذاکان مع الناس. الان هم عرف همین رو معیار ریا قرار میده. جلوی مهمان ها بلند میشه نماز اول وقت میخونه، یکی بهش بگه ریا نکن، میگه آقا من هر روز کارم همینه، نماز اول وقت میخونم، مگر برای مردم امروز نماز اول وقت خواندم. در حالی که اگر بهش بگن شما اگر داعی الهی نبود این جرأت رو داشتی جلوی این مریدها نماز اول وقت نخوانی یا اصلا نماز نخوانی؟ میگه نه، همچه جرأتی من ندارم. اونی که روزه میگیره هر روز روزه میگرفته به خاطر خدا، حالا امروز رفتن سفر، از اذان صبح تا غروب آفتاب با مریدها هست، بهش بگن اگر داعی الهی نداشتی روزه بگیری واقعا میومدی جلوی اینها مرتکب مفطرات میشدی، سفره پهن میکردی صبحونه میخوردی، یا میرفتی در اتاق دیگر با حلیله خودت ارتباط برقرار میکردی؟ میگه خداییش نه، به نظر ما پس ریا یعنی این که اذا فقد الداع الریائی لم یعمل، اگر داعی ریایی نبود این عبادت رو انجام نمیداد. این ریای من عمل لی و لغیری هم ظهور داره در همین که عملش را به دو داعی ناقص، داعی الهی داعی ریایی، هر دو ناقص هم در کنار هم مکمل یک دیگرن انجام میدهند. ولو به خاطر این جنب متشرعی که این احادیث من از ریا میخواهد بکند، و ریا به نظر مردم این است که داعی ریایی مؤثر است به جوری که اگر منتفی شد من عبادت نمی کنم یا این گونه عبادت با این کیفیت انجام نمی دهم. این مؤثر عرض ما است. حالا کسی حاشیه نزده، شما حاشیه بزنید اگر عرض ما رو قبول دارید. بله، اگر این آقا بگه من روزه میگیرم به خاطر خدا و مردم، یعنی در هنگام امتثال قصد کنه که من به خاطر خدا و مردم روزه میگیرم، بله ما این رو ممکنه بعید هم نیست مبتل بدونیم. ولی نوعا ریاکار که اینجور، حتی اون ریاکارهای درست حسابی اینجور ریا نمی کنن. داعی ریا منشأ میشه میاد نماز میخونه، حالا یا اصلا میگه نماز برای خدا میخونم یا حداقل نمیگه نماز برای مردم میخونم. نوع ریاها اینطوره. به هر حال اگر واقعا اینجور باشه طرف بگه برای خدا و مردم روزه میگیرم نماز میخوانم، بر ما بعید نمیدونی باطل باشه. عرفاً این اضافه نکرده از عملش را الالله وحده، اتم الحج و العمرة لله، صوموا لله، صلوا لله، انصراف دارد از این. اما در ریا فرض اینه اضافه قصدیه نمی کنه عمل را به مردم، محرکش برای انجام عمل ریا هست. خب اگر بخواید بگید محرک این شخص برای این امساک عن المفترات، حفظ احترامش بین مردم هست، به جوری که اگر داعی الهی نبود باز امساک میکرد از المفتر از مفترات، قطعا همینه. اما ریا اینه که حساب کنید اگر بحث حفظ احترامش بین مردم نبود چه میکرد، اگر بین مردم نبود روزه میگرفت یا نمیگرفت، اگر روزه میگرفت اون میگه ریاکار نیست، هر روز کارش اینه روزه میگیره. حالا امروز بین مریدهاش قرار گرفته، اگر هم داعی الهی نبود به خاطر حفظ احترامش بین مریدهایش و بین دوستانش امساک از مفترات صوم میکرد. عرف این را ریا نمیداند، خالصا لله رو عرف یعنی خلوص از ریا میداند. خالصا لله رو عرف به این میداند که نگاه میکنند میگوید من در طول ماه رمضان هیچ کس هم نبود در اتاق خلوت، به خاطر خدا امساک کردم از مفترات. حالا امروز در کنار دوستان و مریدها قرار گرفتم، بله اگر داعی الهی هم نبود نسبت به امساک از مفترات برای حفظ احترام خودم از مفترات اجتناب می کردم تا احترامم بین مردم حفظ بشود، اما این عرفاً منافات با خلوص ندارد. نه من لایو کس چرا دایی ریایی تعلیقی است، دایی الهی تنجیزی است. قصدش این است که به خاطر خدا اضافه می کند به خدا، اما محرکش به امساک از مفترات دو چیز است. یعنی اگر امر خدا هم نبود به خاطر حفظ احترامش بین مردم نه لب به آب میزد، نه لب به غذا میزد، نه هم بستر با حلیلهش میشد، نه در استخر شنا میکرد. خب این یعنی دایی ریایی. ولیکن عرف میگوید این ریاکار نیست، ریاکار کسی است که اگر بین مردم نبود در خلوت بود روزه نمی گرفت. اما صورت رابعه این است که دو داعی ناقص، داعی الهی 50% محصر، داعی ریایی هم 50%. خب بله این اصلا علال قاعده به نظر ما عملش باطله، چون عمل لله ظهور داره در عمل لله وحده، یعنی داعی مستقل باشد داعی الهی. و لااقل اینه که من اشرک غیری، من عمل لی ولی غیری فهو ولی غیری شاملش میشه، لم اقبله الا ما کان لی خالصا شاملش میشه، اتق الله فی الریا فانه الشرک بالله شاملش میشه. خب این راجع به نحو دومه از ریا. راجع به نحو سوم، نحو سوم این هست که با بعض اجزاء واجبه قصد ریا بکنه. آقا شب جمعه است، رفته مهمون یا آقایی شده که خب خیلی مقدس و اینهاست، نماز عشا میخونه، حالا هیچ وقت سوره جمعه نمیخوندا، حالا امروز شروع کرده رکعت اول سوره جمعه، رکعت دوم سوره منافقین یا سبح اسم ربک الاعلا میخونه و هدفش هم داعیش هم ریاه. اگر تدارک نکنه، یعنی سوره جمعه رو بخونه بره به رکوع، خب این نماز باطله، چون این نماز فاقد سوره است، چون سوره که جزء نماز است، بنابر این که جزء واجب است، خلاف نهای زنجانی که اصلا میگن سوره جزء واجب نیست، مشهور میگن سوره جزء واجبه، خب این سوره که جزء واجب است باطل شد به خاطر ریا، پس فاقده سوره صحیح است. اما اگر بعد از سوره جمعه بگه حالا سوره جمعه رو ریاءن خوندیم، سوره کوثر رو للهی میخونیم، بعد سوره کوثر میخونه قربتن الالله، اصلا هم مشرک نیست، سوره جمعه رو محزن للناس خون، سوره کوثر هم بعدش محزن لله خون. برخی مثل محقق همدانی فرمودن اشکال نداره، چرا؟ برای اینکه ریا در خواندن سوره جمعه خب مبطل قرائت سوره جمعه بود، ولی این بعدن سوره کوثر رو خوند، جزء واجب رو آورد، چرا این نماز باطل باشه؟ از دو جهت ممکنه باطل باشه، یکی این که بگید مصداق تکلمه، یکی این که بگید مصداق زیاده فصلات. محقق همدانی فرموده هر دو رو حساب میکنیم تا متوجه بشید هیچ کدوم اینجا مشکل پیش نمیاره، اما مشکل تکلم. بعضی مثل مرحوم نائینی گفتن مشکل تکلمی دارد که داخل در مستثناها نیست، مستثنا امر به قرائت قرآن، امر به ذکر خدا، امر به مناجات با خدا، امر به ذکر پیامبر، قرائت قرآن، مناجات خدا که همون دعا هست، روایت میگه ناجی تربک، سه ذکر الله، چهار ذکر الرسول. خب امر به این چهار تا دلیل خاص داره، تخصیص دلیل من تکلم عاد الصلات، مخصص شامل این قرائت محرمه نمیشه، این قرائت محرمه ریاییه که امر نداره، پس امر به قرائت قرآن شامل این نمیشه. امر به قرائت قرآن که شامل این سوره جمعه خواندن ریایی نشد، اطلاق من تکلم اعاد الصلاة شاملش میشه، من تکلم اعاد الصلاة مخصص این بود که امر دارید ولو امر مستحب به قرائت قرآن در نماز، این امر که شامل این قرائت ریاییه نمیشود، ولذا داخل در مخصص نیست، رجوع میکنیم به عموم عام یا اطلاق مطلق که من تکلم اعاد السلام. محقق همدانی از پیش فکر اینو کرده و نظرش اینه که تکلم انصراف داره، اصلا تخصصاً شامل قرائت قرآن و دعا و ذکر الله و رسول نمیشه، نه تخصیصاً. ولذا اگر شما گفتید وسواسیگری حرامه، شما هی یک آیه رو از رو وسوسه تکرار کنی نمازت باطل نمیشه. چرا؟ برای که خب فوقش قرائت وسواسی است که نهی دارد، حالا یا نهی تحریمی که مشهور میگن یا نهی کراهتی که دیگه این قابل انکار نیست دیگه، عمل به وسوسه که قطعا مکروه دیگه، و هو یطیع الشیطان دیگه. روایت صحیحه میگه که وسواسی مطیع شیطان است. یه مطیع شیطان بودن حرام نباشه، یه مکروه که از خداییش. خب پس این تکرار آیه از روی وسوسه امر ندارد بلکه نهی دارد، اما نهی تحریمی یا نهی کراهتی. ولیکن اصلا تکلم اگر انصراف داشته باشه از قرائت قرآن، ولو قرائت منهی عنه، دیگه نمیتونید رجوع کنید به من تکلم عاد السلام، تخصصا شامل قرائت قرآن نمیشه. پس این سوره جمعه رو که خون این شخص ریاعن، بله مشمول امر به قرائت سوره نیست، ولی مشمول من تکلم عاد السلام هم نیست. هم من تکلمه ظاهرش تکلم به کلام آدمی دیگه، نه اینکه شامل قرائت قرآن میشه با دلیل مخصص منفصل باید خارجش کنیم. نه نه، اونی که در نماز معهود است، حالا حداقل از قرائت قرآن و دعا و ذکر خدا که همه بنیان نماز رو تشکیل میده انصراف داره. حالا ذکر رسول رو شما بگید او تخصیص خورده، حالا اون یه بچی داره، تخصص نیست نسبت به ذکر رسول، تکلم سر میکنه منتها تخصیص خورده، اون یه بچی داره، اونم به نظر ما روشن نیست، چون از اول مردم همیشه تشهد میخوندن تو نماز، اشهد و ان محمدن عبده و رسوله، این ذکر الرسوله دیگه، نه قرائت قرآنه، نه دعاه، نه ذکر اللهه، ذکر الرسوله، ولی معهود بوده بین مسلمین. وقتی میگن من تکلم عاد الصلات، انصراف داره از اینها. بگذاریم. مشکل دومی که ممکنه مطرح بشه اینه که آقا این سوره جمعه ریاییه زیاده است فی الصلات، چون به قصد جزئیت آوردید. اگه به قصد جزئیت نمی آوردید که مصداق جزء واجب نبود، به قصد جزئیت آوردید در حالی که فی علم الله جز نیست، چون امر به قرائت سوره شامل آن نمی شود. اتا به ما لیس به جز این به قصد جزئیت، اتا به ما لیس به جز، چون این امر به جز شامل آن نمی شود، قصد جزئیت دارد چون می خواهد سوره واجبه را ریاعن به جا بیاورد، قصد جزئیت کرده است. حال اگر قصد جزئیت نکند حکمش چیز می رسید؟ آی خویی از، حالا تو پرانتز بگم، تسلیم این اشکال دوم شد، گفته بله این اشکال دوم اشکال قویه، شما سوره جمعه رو ریاعن خوندی به قصد جزئیت، اگر به قصد جزئیت نخوندی بله اشکال نداره، اما فرضیه به قصد جزئیت خوندی بعد قصد جزئیت داشتی دایید ریا بود. خب فرض اینه، اگه قصد جزئیت نداشتی اصلا جزء واجب نمیشه که، به قصد جزئیت چون خوندی و واقعا جز نیست زیاده است. اما محقق همدانی اصرار داره که نخیر این زیاده نیست. چرا؟ ایشون میگن که ببینید اگر این ریاکار سوره جمعه میخون میرفت رکوع، عرف میگفت زاده فی صلاته او نقصه من صلاته، گفت هیچ وقت نمیگفت زاد فی صلات، گفت نقسم ان صلاته لانه اخل به جزء واجب. همین که ریا کرد شرط جزء واجب مختل شد، اخل بش به جزء الواجب. بله، بعد از این که سوره کوثر خون این شخص، اون دیگه ریا نبود، جعل قرائت سوره جمعه را زیادتن. ایشون میگه ادله نهی از زیادت انصراف داره از جعل و سابقه زیادتن. و الا شما میخوای بگی مالک یوم الدین، میگی ما تصمیم میگیری که قطع کنی، حالا یا صرفت گرفته صرفه میخوای بکنی یا نه این ما به دلت نچسبید. گفتید مالک ما، نه بگه ما، اشکال داره؟ نه. چرا؟ برای اینکه از اول که تصمیم نداشتی بگی ما قطع کنی، از اول میخواستی مثل آدم حسابی بگید مالکه یوم الدین، گفتی ما، پشیمون شدی، خواست از اول گفتی بگم از نو شروع کن. جعل سابق زیادتن این که مبطل نیست، ظاهر عدله من از زیاده اینه که از اول یک فعلی رو به وصف زیاده ایجاد کنی، نه اینکه فعلی رو ایجاد کردی بعد با تصمیم بعدی او را زیاده قرار بدهی، این که مبطل نیست، انصراف داره عدله مبطلیت زیاده از آن. مرحوم آقای خویی فرموده تو مال که یوم الدین قبول. چرا؟ برای که از اول واجد شرط بود، هیچ مشکلی نداشت، وسطش رها کردی، چون جعل و سابقه زیادتن. بله این دلیل من از زیاده شاملش نمیشه. اما اگر از اول فاقد شرط ایجاد کنی، از اول سوره جمعه رو ریاءً بخوانی، خب این احداث زیاده است، نه جعل سابق زیادتن. چون زیاده چیه؟ زیاده عبارت از این هست که انسان چیزی را که جزء نماز نیست بس کند جزء نماز است. خب این سوره جمعه از اول جزء نماز نبود چون ریایی بود، جزء مأمورون به نماز نبود، ریایی بود. چیزی که جزء واجب، یعنی جزء واجب که واجب شامل آن بشود نبود، از اول ایجاد کردید به قصد جزئیات. اگر بعدش هم سوره کوثر نخونی باز مصداق من زاد فی صلاته هستی. سوره کوثر خوندن بعدی شما رو مصداق من زاده نکرد نسبت به این سوره جمعه، از اول بودی مصداق. ولذا آقای خویی فرمودن اگر قصد جزئیت داشته این ریاکار در سوره جمعه نمازش باطله، ولو تدارک بکنه آن را با قرائت سوره دیگر بدون قصد ریا. ولی اگر قصد جزئیت نداشته تو مثل قرائت سوره جمعه و امثال آن مشکلی ایجاد نمیشه، به شرط این که فصل طویل که ماهی سوره صلات پیش نیاد. آیه سجده روایت میگه چون مستلزم سجوده، از سجود و زیادت فی المکتوبه، در زیاده سجود قصد جزئیت لازم نیست. زیاده سجده ولو بدون قصد جزئیت صحت میکند به خاطر این روایت. سجود تلاوت رو فرمود زیادت فی المکتوبه با اینکه قصد جزئیت نداری، دلیل تعبدیست در سجود و بالاولویه رکوع، ولو به قصد جزئیت نیاورید مصداق زیاده فی الصلاته. اما اگر سوره جمعه رو که بدایه ریا میخونه این شخص قصد جزئیت نکنه، ریاکار، اما مسئله دون. کل مسائل نماز دوره کرده، دین نداره، علم داره دین نداره. ولذا از اول میگه خب بگذار این آقا فکر کنه ما یه چیزی هستیم مثل آقای بهجت. سوره جمعه رو میخونه اونقدر طولش میده تا او بره بیرون، تا رفت بیرون بعد سوره کوثر میخونه، هم به هدفش رسیده که او رو فریب داده، هم نمازش صحیحه. قصد جزئیت هم در سوره جمعه نکرد. آقای خوی میگه که نمازش صحیحه، ولی لا کثر الله فی المسلمین امثاله، خدا مرگش بده، این نمازش صحیحه اما این ریاکار گناه کرده. ولی خب چه کنیم، طبق صناعت نمازش صحیحه. حالا بحث جزء مستحب میرسیم. خب ما در اینجا معتقدیم یک مشکل سومی هم بود که او رو مطرح نکردم، و اون مشکل فعلا مطرح نشد در این بحث، و اون مشکل اینه که چرا این نماز مصداق من عمل علی ولی غیری نماشه عرفن، حتی اگر بعدش سوره کوثر بخونه این شخص. عرفن نماز عمل واحده، یک جزئش رو، یک چیزی که صلاحیت جزئیت داره، نه در جایی که قصد جزئیت داره فرض کنید. محقق همدانی فرمود قصد جزئیت هم داشته باشه مشکل نداره. آقای خویی تفصیل داد، ما اونم تفصیل آقای خویی بخاطر اون که صدق زیاده فصلات میکنه. من دارم میگم چرا از اینجا شروع نکردن اشکال را، که این نمازی که سوره جمعه رو ریا اندران خواندی، ولو بعدن میخوای سوره کوثر بخونی بدون داعی ریا، این نماز عرفن عمل واحد مصداق من عمل علی ولی غیری هست، مصداق من اشرک معی غیری هست. عمل در نماز عمل واحد کل نماز، مثل روزه، چجور در روزه یک آن امساک کنی ریاءن، عرفن کل صوم میشه ریا. و البته قابل تدارک نیست، یک فرض البته میشه تدارک در صوم. کجا؟ صوم قضا قبل از ظهر ریا بکنی، ریا که اکل و شرب نیست، او فرض میشه. خب حالا قبل از اذان صبح نیت قضا داشت، منتها تا نزدیک ظهر ریا کرد، بعد از ظهر به بعدش دیگه گفت خدا تا حالا که ریا کردیم اما دیگه حیف، بعد از این اون تموم شد، موضوع ریا هم منتفی شد، چون مسافر بلیط داشت ساعت 11 رفت. ولی صبحونه که آورد گذاشت برای مهمونا، مهمونا گفتن خودت هم بخور، گفت که من معذورم. خلاصه بهشون فهمون که روزه قضا گرفتم، چند سال روزه قضا نمی گرفته، حالا مهمونا رو دیده روزه قضا گرفته. خب مهمونا هم ساعت 11 رفتن، بعدش ادامش دیگه به دعای الهی میشه، این میشه فرض. خب عرفاً این صوم عمل واحده، من عمل علی ولی غیری فهو ولی غیری، لم اقبل و الا ما کان خالصا. این شبه قویه، چرا آیون این شبه رو مطرح نکرد؟ آیون نماز رو مشتمل بر اعمال کثیره دونستن، هر مثلا آیه خوندنی شد یک عمل،
و
اینجوری حساب کردم. وسواس که مخلص بیچاره چه کار کنه؟ خالصا یعنی خلوص از ریا، نه خلوص از دوایی نفسانیه. حالا ما گفتیم بعدن اینو بحث میکنیم. آیه دامادم که بنده خدا اینجا گفت خلوص اعم از خلوص از ریا و خلوص از دوایی نفسانی است، در صفحه 316 متنبه شد، شما هنوز متنبه نشدید. فرمود که انصراف این عناوین به خلوص از ریا هست، نه خلوص از دوایی نفسانیه. خلوص از ریا مهمه. ببینید این نماز اگر عمل واحد باشه، یک جزءش برای غیر خدا باشه، صدق میکنه من عمل علی ولی غیری. شما آش بپزید، یک جزء از این آشو به خاطر خوش آمدن دیگری بریزید، بقیهشو خودتون دوست دارید. نمیگن آشو پخت برای این عمل، این طبخ آش، این طبخ آش لهو و لغیره هست، چون یک جزء شد لغیره، همین سر میکنه که این طبخ آش لهو و لغیره هست. این نماز هم مثل آش میمونه، یه جزءش سوره جمعه بود که عمل لغیر الله، عمل لله به لحاظ سایر اجزا، عمل لغیر الله به لحاظ این جزء، عمل چون واحده سر میکنه عمل لی و لغیری فی عمل. فرض اینه
که در آخر حساب که میکنیم دخالت نداره، او رو جزء سلام قرار نداد بعد از اینکه.
حالا
اگر یه حدیث داخل اون آش بندازه، فکر میکنه که آش رو برای که خدا را غیر کن
حویجم. نه فرض اینه بالاخره این سوره جمعه رو به قصد جزئیت نماز آورد، بعدش سوره کوثر خون. خب این نمازی است که مشتمل است بر قرائت سوره جمعه غیر الله، این نماز عمل واحده، این شبه قویه. حالا این شبه رو ان شاء الله بگذاریم، بعد دنبال میکنیم، چون در بحث جزء مستحب هم این شبه رو تکرار خواهیم کرد. کسی که قنوت میگیرد برای قنوتش ریایی است، خب اونجا دیگه اصلا جزء واجب هم نیست، نیاز به تدارک ندارد. عرفاً اگر بگیم نماز با قنوت، این عمل واحد، چون قنوتش برای غیر خداست، سر میکنه عمل لله و لغیر الله. خب از نظر آی خویی، این آی خویی هم محقق عمدانی که آی خویی هم فرموده این نماز صحیح است. چرا؟ برای اینکه جزء مستحب دیگه، جزء مستحب رو حق نداری قصد جزئیات بکنی به نظر آی خویی. ما جزء مستحب نداریم، مسامحتا میگیم جزء مستحب، و الا قنوت مستحب فی ظرف الواجب، و لذا ریا در قنوت آی خویی مبطل نماز نیست. ما همونجا اشکال داریم، میگیم این نماز با قنوت مصداق عمل من عمل لی و لغیری فی عمل عمله، عمل این نماز با قنوت. اینجا هم عمل این نماز با سوره جمعه ریاءن و بعد سوره کوثر، این عمل واحده. نکته دومی که اینجا غفلت شده اینه که بعضی ها ریا میکنن در جز به ماه و جز، بعضی ها ریا میکنن در صلات مشتمله بر این جز. اینو توضیح بدم با یک مثال. ببینید شما یک وقت شب در تاریکی در قنوت نماز وتر دعای ابو حمزه سومالی میخونید مثلا، یه وقت قصدتون اینه که اونی که میبینه بگه عجب نماز شبی، این میشه ریا در نماز شب. یه وقت نه، اصلا هدفتون این نیست که او بفهمه نماز شب میخونی. بگه عجب حالی داشت، دعای ابو حمزه سومالی نیمه شب میخون، با چه حالی. همین شما رو دلخوش میکنه، ولو او نفهمه شما نماز شب میخونید. اینجا میگن ریاء در قنوت، نه ریاء در صلات وتر مع القنوت. این یک مثال. مثال دوم بزنم، شما یه وقت در مسجد نماز میخونید، هدفتون اینه که ریا کنید که مردم بگن فلانی نمازشون، نماز صبحشون میره مسجد میخونه، تو این سرما میره نماز صبحشون، خوشا به حالش، قبطه میخورن به حالت. اما یه وقت نه، ریاعت اینه که بگن فلانی صبح اول وقت تو مسجد بود منو نمازم نخونید. یعنی ریاعتون فقط در اینه که در مسجد هستید در این وقت صبح، همین دلتون رو خوش میکنه. طرف بیاد در مسجد میخواد بره دستشویی، در مسجد رو که باز کرد دید شما نشستید تو مسجد، شما اصلا هدفتون این باشه که شما رو ببینه بگه فلانی عجب آدم خوبیه، این موقع صبح تو مسجد بود. حالا نماز بخونید نخونید، او بفهمه نفهمه، براتون مهم نیست. پس ببینید دو جوره، یه وقت یرائی فی انه یصلی فی المسجد، یه وقت یرائی فی انه فی المسجد صلا و لم یصلی. این دو جور ریاه. یا در اون مثال اول یرائی تارتن فی صلات لیل مع القنوت، که طرف بگوید عجب نماز شبی، ما نماز شب میخونیم اینم نماز شب میخونه، نماز شبی با قنوت مشتمل بر دعای ابو حمزه سومالی. یه وقت نه، ریاش اصلا ربطی به نمازش نداره، فقط دلش خوشه که اصلا ممکنه شما نفهمید اون نماز میخونه، فقط صدای خوندن دعای ابو حمزه سومالی میشنوید و اینا، او دلشو خوش کرده که شما بفهمید که او داره قنوت داره دعا میکنه. خب در اینجا هم ما دو جور ریا داریم. یا ریا اینه که نماز عشاء شب جمعه ای خان بی نظیر همراه با سوره جمعه در رکعت اول، باریک الله به این نماز عشاء. یه جور ریا، یه جور ریا نه، فقط اینی که نماز سوره جمعه میخواند. و معمولا در اینجا ریا از همون نحو اوله و سوره جمعه که خیلی ها میخونن سر قبل اموات هم روز جمعه ممکنه سوره جمعه بخونه، این ریا داره میکنه که باریکلا به حال این شخص، دیگران بگن باریکلا به حال این شخص که نماز عشاء داره با سوره جمعه میخونه. این در واقع میشه ریا در نماز عشاء مشتمل بر سوره جمعه. اینجا نخورده به این صلات جمعه. جناب آقای خویی قصد جزئیات اصلا نکنه، فدای سرت. خود نماز جمعه، نماز عشاء با این کیفیت مسبب به ریا شد. اینو چجور تصحیح کنیم؟ این دو تا نکته ایست که باید توجه داشته باشید. اما اصل مطالبی که اختلاف بود بین مرحوم محقق همدانی و مرحوم آقای خویی، که محقق همدانی گفت سوره جمعه ریاءً بدون تدارک مصداق زیاده نیست، با تدارک هم میشه جعل و سابق زیادتن و ادله مانعیت زیاده از آن منصرف است، که آقای خویی به این مطلب ایراد گرفت. انشاءالله در جلسه آینده دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.